در ضمن جناب پارسامنوف شاهد تغییر سیاست‌های روزانه غرب و به ویژه این آمریکا هستیم که هر روز به نوعی بازی میکنه، یعنی واقعا نمیدونه چیکار میکنه و بسیار به شدت سردرگمه.
سردرگمه و حتی بعضی وقتا شما میدونید مثلا دانشمندان اقتصاددان معروف آمریکایی مثل پال کروگمن میان در جلوی تلویزیون، در جلوی مردم خود آمریکا بی اندازه دولت آمریکا را ملامت میکنن، شماتت میکنن که شما باید از اروپا یاد بگیرید، یعنی اروپایی ها بهتر با این بحران میتونن معامله بکنن، در مقابل ایستادگی بکنن. یه رسیدی در صورتی که ما میدونیم که در حال حاضر تمام کمپانی های فرمولی در اروپا، حتی اتحادیه خود اروپا به اصطلاح ممالک متحده اروپا اگر تازه وجود داشته باشه که هنوز وجود نداره، از نظر سیاسی عرض میکنه، از نظر اقتصادی، از نظر یورو بلی شده، ولی از نظر سیاسی به هیچ وقت اروپا یک اروپای ممالک متحده نشده. سوئد مرزهای خودش رو داره، نروژ کاملا اینجوریه، از شرط فرانسه و آلمان اصلا سر یک مرز کوچک، یک خط کوچکی در مرزشون ممکن دارن پای نه جنگ ولی اختلافات بزرگ دیپلماتیک، همین ما را نظام جهانی سرمایه‌داران بزرگ چون اون افق ندارن، اون چشم‌انداز استراتژیک ندارن،
چشم‌انداز
سود فرداست نمی‌بینن که بابا برای این که شما مثلا بحران مالی رو حل بکنید با مدیریت سیاسی احتیاج دارید، یعنی شما بدون دولت جهانی نمیتونید اقتصاد جهانی رو با موفقیت ببرید جلو، امکان نداره. شما یعنی عموماً همیشه مسائل اقتصاد سیاسی با هم میاد، در صورتی که اینجا ما میبینیم که جهان ما جهانی شده، ولی به محض این که مطالعه میکنیم میدونیم که این جهانی شدن سرمایه است. مثلا سرمایه شما اگر یک آدم سرمایه‌دار بزرگی باشید میتونید سراسر جهان برید سرمایه‌گذاری بکنید، ولی کارگر نمیتونه از مرز بگذاره. این مرزهای اروپا و آسیا، مخصوصا اروپا و آفریقا، امروز دیواری به بلندی و به طولانیه دیوار چین درست کردن. کارگر میتونید به آسونی از نایجیریا، از ایران، از فیلیپین بلند میشه بگه من بیکارم میرم فرانسه کار بکنم، امکان نداره. ولی یه سرمایه‌دار بزرگ میتونه بلند بشه بگه من میرم از فرانسه تو نایجیریا سرمایه گذاری بکنم، یا سرمایه‌دار بزرگی که ایرانی و فلان میتونم بیام به کانادا چیکار بکنم سرمایه گذاری بکنم. ولی از کارگر ایرانی، کارگر نایجیریا، کارگر فیلیپینی، کارگر مصری میتونه کار بکنه؟ نه، در مرز میگیرن، اگر قاچاق دار بشه خطر بزرگی داره که تا به مقصد برسه در سر و در دریاها غرق بشه، کشته بشه. همین اینا شما میبینید که پس اون دولت جهانی که اینا تصور قدمی کردن که یک زمان داشته باشن این نشده. و امید فعلا چیه؟ امید اینی که امید افرادی که با نظام جهانی سرمایه نیستن مثل ما، من امیدم اینی که اوضاع زور رو که به خاطر جنبش های بزرگ سیاسی که امروز در جهان اتفاق میفته، مخصوصا در آمریکای لاتین که سالها سال به طور سنتی حیات خلوت آمریکا بود، اونجا کشورهایی دارن رشد میکنن که حتی از نظر تجارتی و ایمان در مقابل آمریکا میستن، مثل فنزوئلا، بولیوی یا کشورهایی مثل آرژانتین و بریزیل. اینها بتونن با این اوضاع سیاسی به اضافه این که روسیه هم اقلا یک بار در عرض این ده سال گذشته یک بار به طور جدی به آمریکا گفت نه از نظر نظامی در گرجستان، همون اینا بذاره این بحران مالی جهان ما را بکشه به طرف جهانی که چند بود بیدشه. اگر جهان ما چند بود بیدشه، حتی دو بود بیدشه، به نفع قربانیان نظام، به نفع مردم ایران، مردم هندوستان تمام میشه که جای نفس کشیدن خواهند داشت، موقعیت نفس کشیدن خواهند داشت که کارهای دموکراتیک خودشون، مبارزات دموکراتیک خودشون رو ببرن جلوه بدون آنکه واهمه داشته باشین بلافاصله سرکوب میشن. این در گذشته هم بوده و فکر میکنم که ممکن اگر اتفاق افته در آینده هم اینجوری بشه. یعنی نیروهای دموکراتیک اقلا فرصت نفس کشیدن رو داشته باشن. چون یکی از دوستان از من پرسیده بود آیا این دوران مالی که ما در آمریکا و امروز در اروپا میبینیم، و ایشون از خود لندن به من تلفن زده بود این سوال رو میکرد که اونجا هم شاهد شد که چقدر اونجا بسیار بحرانیه. گفت آیا در این بحران ممکنه ما را به جایی رسیم که بگیم آه دیگه سرمایه داری جهانی، نظام سرمایه داری که جهانی شده داره سقوط میکنه، از بین میره. به این من باید دو نکته رو باید چاره بدم. یکی این که اگر آدم تصور بکنید برای این باشه که این بحران کل نظام رو به زیر سوال بکشه، باید این بحران بیشتر از این که هست عمیق‌تر باشه، یعنی بیشتر از بحران فعلی عمیق‌تر باشه. این یک. یعنی در این من شک ندارم که نه، این بحران یک بحران بسیار بسیار بزرگیه، ولی نه بدون بزرگیی که کل سیستم زیر سوال قرار بده. این یک. دومی هم نظام جهانی سرمایه که این روز در بحرانه، این پنج انحصار بزرگ که در بحران هستن و نمیتونن به این مسائل جواب بدن، جوابهای عقلانی بدن، در نتیجه این نظام جهانی سرمایه به یک آلترنتیو در مقابلش احتیاج داره که این آلترنتیو در حال حاضر در جهان وجود نداره. یعنی مردم جهان مثل نظام جهانی سرمایه متحد و متمرکز و یک پارچه نیستن که در مقابل این نظام بیستن. یعنی ما احتیاج به این تشکل داریم، ما اسمش رو هرچی میخواییم بذاریم، این تشکل هنوز به وجود نیومده که جنوی نظام بیسته و به یه آلترنتیو تبدیل بشه. در نتیجه این بحران، بحران مالیه، بحرانیست که یکی از بحران‌های اقتصادیه که در داخل این نظام، در شکم این نظام، در شکم این ایولا یعنی آمریکا اتفاق افتاده و به سراسر جهان سرایت میکنه و سرایت خواهد کرد. اتفاق افتاده این نمیتونه به طور کلی نظام زیر سوال قرار بده. حتی نظام‌های پیش از سرمایه‌داری هم مثل نظام امپراتوری روم و قبل بعد از امپراتوری روم، امپراتوری اسلامی در بغداد با بحران‌های بزرگتری روبرو شدن تا از بین رفتن، نه اینکه با بحران‌های کوچک. شما اگر تاریخ روم رو مطالعه بکنید می‌بینید که خیلی بحران داشته، ولی در آخر اون بحران که اومد این امپراتوری رو زیر سوال قرار داد. این امپراتوری از این رفت متلاشی شد. امپراتوری اسلامی هم همینجوری بود، امپراتوری عثمانی هم همینجوری بود. بحران‌های زیادی داشتن ولی نوزان زمان زیر سوال قرار گرفت و متلاشی شد که این بحران آخرین بحران یک بحران همگانی، یک بحران فراگیر و یه بحران بود که در مقابلش ما آلترنتیو هم داشتیم که این متلاشی بشه چی جاشو میگیره. این روز ما اینو در حال حاضر نداریم. ملت ها، ملل، گروه های مختلف، طبقات مختلف، احزاب، سازمان های خودشون دارن، ولی این سازمان ها و این احزاب هنوز تشکلاتی به اندازه حتی گذشته. مثلا ما کشورهای جدی و غیر متحد پا رو داشتیم در 1960 1970. این کشورهای غیر متحد در جریان مبارزه اخته شدن، از بین رفتن، عملا اسمن وجود دارن ولی به طور جدی یک آلترنتیو نیستن در مقابل این سیستم نیست. این که من اینجوری نمیبینم، من فقط امیدم این که این جریانات که اتفاق میفته با هم همراه این بحران مالی باعث بشه که در جهان ما دوباره شرایطی به وجود بیاد که این جهان ما چند قطبی بشه و همون دو قطبی بشه که اون وقت نیروهای دموکراتیک، نیروهای پیشرو مبارز مترقی میتونن به مبارزاتشون بیشتر دامن بزنن و این حیطه فعالیتاشون هم وسیع‌تر میشه.
امیدواریم بیش از دو قطبی بشه که هر چقدر جهان اون چند قطبی تر بشه بیشتر به نفع اون مردم آزاده جهان است.
بله.
جناب پارسا مهناب، میشه بگیم یکی از علل این بحران هم توهم بیش از حد و خود بزرگ بینی آمریکایی‌ها بوده؟
برای اینکه اونها وقتی که میرن همه چیز رو دنیا این سر خودشون در میارن، چون در اون هیتی که مبارزه میکنن و سود بیشتر رو میبرن و حتی از طریق استثمار کارگران خودشون در آمریکا خیلی استثمار میکنن. کارگران آمریکایی، شما توجه کنید که این روز زنیت آمریکا 303 میلیونه، یک کشور بسیار بسیار بزرگیه، یعنی از نظر جمعیت فقط عرض میکنم بعد از چین و هندوستان مقام سوم رو در جهان داره از نظر جمعیت تعداد انسان. خب اگر شما توجه کنید که نزدیک به 80% این جمعیت کارگرن، یعنی کار میکنن، مزد میگیرن، حقوق میگیرن، به قول خودشون تیک و فی میگیرن، این مردم اگر نگاه کنید از نظر تاریخی بزرگترین طبقه کارگر جهان هستند، هم در گذشته هم حالا. هیچ کشوری حتی چین به اون بزرگی با 1,300,000,000 جمعیت، چین طبقه کارگرش نصف طبقه آمریکاست. چرا؟ به خاطر که اونجا نزدیک به 53% مردم چین هنوز در روستاها دهقان هستن، یعنی کارگر به اون معنی مدرنش که تو کارخونه کار بکنن، تولید بکنن، یا کارگر نیستن، مزدبگیر نیستن، حقوقبگیر نیستن. هندوستان که خیلی خیلی اونجا وحشتناک، اونجا 65% مردم هنوز رو در دهات و روستاها کار میکنن و کارگر نیستن. طبقه کارگر آمریکا بزرگترین طبقه کارگر جهان محسوب میشه. در این آمریکا این طبقه عجیب برای اینکه ارزش اضافی رو به وجود بیارن و سود به وجود بیارن، این سرمایه گذاران به شدیدترین وجه اینها را استثمار میکنن که در گذشته هم نظیرش نبوده. و با آوتسورسینگ، یعنی وقتی که تولید این کارگره یه خورده آگاهی پیدا کرده، استاد شده در کارش، بلافاصله همین کار رو از دستش میگیری، میرن در هندوستان پیاده میکنی و به اون کارگر هندوستان 1 دلار در روز، 2 دلار در روز، 3 دلار در روز میدی. این کارگر رو در شیکاگو و دیترویت و لس‌آنجلس و سانفرانسیسکو و نیویورک بیکار میکنی. آوتسورسینگ یعنی آمریکا تولید نمیکنه، آمریکا فقط مصرف میکنه، جهانیان تولید میکنند. امروز اینجوری شده، اون اوضاع مالی اونقدر در آمریکا تسلط پیدا کرده به سرمایه مولد که امروز در آمریکا تولید اصلا نیست. تولید چین و هندوستان و کره جنوبی و کره شمالی و ایران رو تولید میکنند، مصرف در آمریکا میشه، آمریکا مصرف میکنه، جهانیان تولید میکنه. این کارگر آمریکایی که بزرگترین طبقه کارگر جهانی مورد استثمار شدیدی قرار میگیره و آخرین فرصت هم اینه که وقتی که دیگه نمیتونه بیشتر از اونی که باید ارزش اضافی بده از دستش کارو میگیرن، میفرستن کارو میفرستن و نه کالارو. کالارو صادر نمیکنن دیگه آمریکا، اون کالا صادر میکنه، کار صادر میکنه، یعنی کار کارگر اونجا میگیره از دستش، میبره تو فیلیپین، میبره به هندوستان، میبره به بنگلادش و کارگر آمریکایی رو استثمار میکنه. حالا وقتی که اون کشور دیگر جهان سومی این اصالت مالی میرن، اون یه استثمار خیلی درجه 2 درجه 3 کارگر اراقی رو استثمار میکنه، کارگر اراقی رو تاراج کرده، یعنی در مورد زنش و بچهاش هم از دستش گرفته، کشتنش، یعنی غارت میکنن. دیگه صحبت استثمار طبقه کارگر مثلا ایران یا عراق بیشتر استثمار میشن یا طبقه کارگر آمریکا هستن مطرح نیست، چون وقتی که این سرمایه مالی میره در این کشورها میره نظام پیدا میکنه پیاده میکنه، میتاییز این میتاییز استثمار خیلی کوچکه استثمارش، اصلا کارگر رو به کار نمیندازه که استثمارن بکن، همون شب همون روز همون هفته غارت میکنه. میکنه این کشور، یه کشوری رو که درش نیروی نظامی پیاده میکنه. مثلا تمام حوزه های بغداد رو که بزرگترین حوزه های جهان در کشورهای پیرامونی بودن، حوزه هاشون بهتر از چین و هندوستان و ایران و فیلیپین و مصر بود، تارت کردن، استثمار میکردن، تارت کردن بودن. کارگر هم همینجور، اگه کارگر دیگان بود شدیدن اندامش رو غارت کردن، خانش رو از بین بردن، بی خانوانش کردن، فرستادن به خارج از مرزهای کشور خودش، کاملا به بیگانگی و اینا وادار کردن که اونس بگیره. این شرایط در واقع به طور کلی نشان میده که نظام بر یک بحران بزرگی گیر کرده که این بحران همیشه از کردن قبلا در هفته‌های گذشته 1973 شروع شد، خیلی نسبی بود، خیلی خیلی کم بود که حتی توده های مردم، حتی دانشجویان هم متوجهش نبودن. ولی امروز دیگه شما میرید مثلا خیابونا قدم میزنید، میرید رستوران ها با مردم صحبت میکنید، میبینید که امومن توده های یعنی حرام کاملا متوجه شدن که در یک بحران بزرگ مالی کل کشور و سیستم فرو رفته.
بله کاملا.
اگر علاقه داشته باشید چند دلیل هم داریم بپردازیم به این جریان که چقدر روی انتخابات آمریکا تاثیر خواهد گذاشت.
بله حتما، و منطور در جلسه آینده بیشتر باز به این سوالها خواهیم پرداخت که این تأثیر جهانی شدن سرمایه و تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق در رشد و روند و تسریع این بحران چه نقشایی داشته، اونا هم بیشتر توضیح بدیم.
مثلا اگر شما توجه کنید شاید من در صحبت های گذاشتم اشاره کردم،
اشاره شد بعد
دقیقاً اون 850 میلیارد دلاری رو که دولت آمریکا میخواد بده به این کمپانی های بزرگ، این کمپانی های بزرگ و بانک های بزرگ رو به اصطلاح نفرات بده، یعنی اولاد بکنه، این پول دقیقا برابر با اون پولیست که از ایران در آوردن، در ایران حتی خرج کردن.
بله
در واقع خیلی این رابطه داره که هنوز ما موفق نشدیم رابطه شو بیرا بکنیم، ولی این دوتا رحم در رابطه کشور عراق و این جریان اولاد خیلی نزدیک به هم هستن و این از نظر حسابداری اکانتین خیلی جالب آدم بشینی فرمی بندی بکنی که چگونه اینا چه رابطه ای دارن. اقل رابطه رحمی دارن که به دو تا رقم ریاضی هستن، حسابی هستن که به هم نزدیک هم، یا یعنی که محتوای سیاسی و اقتصادی فرهنگی هم دارن.
بله کاملا، حتما به این خواهیم پرداخت در گفتگوهای آینده. لطف کنید و بفرمایید بفرمایید به این تأثیر این بحران بر انتخابات آمریکا.
شما اگر توجه کنید که حتما با هم صحبت کردیم چندین بار، در این نور مارد اگر از جوانان آمریکایی که علاقه پیدا کردن که در انتخابات شرکت بکنن، مخصوصا در دور اول انتخابات آمریکا، در دور اول یعنی پرایمری مقدماتی، اونجا ایمانان میدید که جوانان دو سوال به این شکل جواب میدادن. یکی اینکه شما برای اولین بار چرا علاقه دارید که رأی بدید؟ شما در گذشته جوانان در آمریکا خیلی کم رأی میدادن، شما چرا اینقدر علاقه پیدا کردید؟ اینا میگفتن که ما ضد جنگی هستیم و دیگه جنگی نمیخواهیم و متوجه هستیم که جورج بوش و چینی مارونش و اعضای دیگر کابینه جورج بوش ما را فریب دادن، ما فریب اینا را خوردیم، ما میخواهیم تحریم بدست بیان، به خاطر این میخواهیم بریم فعالیت بکنیم، به اوباما رأی بدیم که این ما را از این بحران جنگ بیاره بیرون. امروز همون جوان ها در دور دوم میگیم شما چرا فعالیت میکنید؟ میگن که ما فعالیت میکنیم که این تغییر رو بدست بیاریم. وقتی که سوال دوم مطرح میکنیم که این تغییر چیست؟ این اوزای اقتصادی، اوزای بحران مالی، یعنی ما داریم خونه که خریدیم، کاری که حالا داریم کاملا نزدیک که یا خونه رو از دست بدیم مثل دیگران و یا اینکه کاری که جدید پیدا کردیم اون از دست بدیم که بالاخره منجر میشه به اینکه اون خانه مسکونی رو هم دیگه بشتن از دست بدن. در نتیجه یک شیفت، یک چرخش بزرگی حتی در افکار عمومی بین جوانان که بخش بزرگی از رای دهندگان امسال رو تشکیل میدن به وجود اومده. توجه کنید که در 60 سال گذشته هیچ وقت در آمریکا درصد رای دهندگان بالای 50 نبود. امروز دیگه حدس میزنن که در 4 نوامبر مردم آمریکا، اونایی که وارد به شرایط هستن که رای بدن، این انسان ها درصدشون بالای 50% کل رای دهندگان که اینجوری هستن، این وارد به شرایط هستن که رای بدن، رای خواهند داد. این خیلی مهمه و این جوانان مخصوصا جوانان عرضی میکنن این از این طریقن که ما برای تغییر میخواییم رای بدیم و منظورشون از تغییر هم اینی که اوضاع اقتصادی بهتر بشه. این در عرض این یک باقیم گذشته این چرخش به بسید اومده از این که بله ما رد جنگ هستیم ولی بیشتر مطلع اقتصادی برای ما مهمه. این چرخش در اونا به وجود اومده. این به این معنی نیست که اینا طرفدار جنگ شدن، نه، کاملا برایشون جنگ هنوز مهمه و میخوان شرایط موجودات که از به جنگ نرن، با کشورهای دیگه به جنگ نرن. این جوانان عمدتا حالا میگن که بیشتر و بیشتر ما میخواییم شخصی سر کار بیاد که تغییر به وجود بیاره. وقتی میگیم تغییر چیه؟ میگیم تغییر در اوضاع اقتصادی و این بحران مالی است که باش رو بوده است. این انتخابات خیلی تاثیر گذاشته. به نظر من اقلا 10% رایدهندگان رو بیشتر کرده. حتی بعضی از خانوم ها و آقایان که عموما در دوران بازنشستگی شاید فعال اجتماعی سیاسی نباشند، اینها را هم در بر گرفته و اینها برای اولین بار آماده شدن که بیان رای بدن در 4 نوامبر. این تاثیر بزرگ گذاشته. یعنی در واقع این جریان به نفع اوباما هم در مقابل سناتور مکین منتهی شده. علتش هم اینی که چون اوباما دانشگاهی دارای سوابق فعالیت های اکادمیک داره، بیشتر به مسائل اقتصادی بیشتر وارده تا آقای سناتور مکین. این هم به نفع پسر اوباما تمام شده و در این حالا اگر توجه کنید ببینید که ایشون 10% بیشتر از جان مکین در افکار عمومی به نظر میرسه که رأی بیشتر خواهد آورد. حالا اگر امکانا هم یک رأی‌گیری بسیار بسیار بزرگی نباشه، دقیقا ایشون میده که در انتخابات 4 نوامبر خیلی امکان داره که نه تنها رئیس جمهور عوض بشه از جمهوری ها به دموکرات، بلکه صندلی ها و کرسی های هر دو مجلس، مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم به صورت وسیعی از طرف جمهوری ها بیفته به دست دموکرات ها و چندین نفر هم آدم های مستقل که نه دموکرات هم نه جمهوری ها بیان به داخل مجلس.
بله.